أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. در جریان قصه بنی اسرائیل، مسئله نبوت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و بشارت عهدین و آثار و معاصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم بازگوش، جهانی بودن دعوت پیغمبر رسالت اون حضرت اشاره شد. براهینی که برای اصل رسالت و ضرورت وحی اقامه می شود اونها بازگوش، لزوم اطاعت از پیغمبری که خودش هم از نظر عقیده، هم از نظر اخلاق و هم از نظر حقوق و فقه تابع فرمان الهی است، اونها تشریح شد. دوباره برگشتن به جریان بنی اسرائیل. در پایان فرمود به این که واتبعوه لعلکم تهتدون. اما اینکه گاه گفته می شود چطور خداوند در بعضی از موارد به صورت جزم هدایت را اسناد می دهد، در بعضی از موارد با لعله یاد می کند، سرش این است. اون جایی که به صورت جزم ذکر می کند نظیر الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اون کار خودشو بازگو می کند. چون خدا خلف وعده نمی کند، فرمود اگر کسی در راه خدا جهاد کرد، مخصوصا جهاد اکبر، وعده الهی این است که او را هدایت کند و وعده الهی انجازی است و تخلف ناپذیر است، ازا از کار خود به صورت امر جزمی یاد می کند. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اما اون چه که به انسانها و مکلفین و افراد برمیگردد، آیا اونها هم قطعا هدایت پذیرن یا نه؟ ممکن است اونها هدایت را بپذیرن، ممکن است نپذیرن. در جریان وعده الهی کار قطعی است، تخلف ناپذیر است. اما قبول و نکول مردم امر ضروری نیست. گاهی قبول میکنن، گاهی نکول میکنن، گاهی قبولشون ملحق به نکول است، گاهی نکولشون ملحق به قبول است. چون وضع مردم ضروری نیست، با لعله یاد میشود. لذا اونجایی که به فعل خودش برمیگردد، به صورت جذب یاد میکند، دیگه نمیفرماید شما اگر این کار کردید ممکنه خدا به وعدش وفا بکنه، لعل الله یفیه به ما وعد، این طور نیست، بلکه او یقیناً به وعده وفا میکند. اما حالا فیض خدا و وعده الهی که وفا شده است نسبت به همه مردم، آیا اونها تأثیر پذیرن یا نه؟ نسبت به اونها با لعل و لیت ذکر. در باره به من قوم موسی، اولی مطلبی که هست این است که ذات اقدس اله مکررن در قرآن هم حقوق اقلیت را ذکر کرد، هم وضع اکثریت را. اگرچه اون چه گروه کمی راه صلاح را طی میکنن، حق اون گروه تضییع نمیشود. نمیفرماید همگان بیراه رفتن. مثلا اگر در یک شهر یک خانوار مسلمان و مؤمن باشن، خداوند حق اون یک خانوار را رعایت میکند. میفرماید فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. دیگه نمیفرماید همشون به طرف فساد رفتن. اگر یک خانوار مسلمان بود، حق اون یک خانوار را رعایت میکند. در جریان قوم موسی کریم سلام الله علیه، اونجا که اکثری به طرف سامری حرکت کردن، فرمود واتخذ قوم موسی من بعده من حلیهم عجلاً جسداً له خوار. اما در بین اونها یک گروه اندکی بودن که به همراه هارون سلام الله علیه حرکت میکردن، به تابع رهبری موسی و هارون سلام الله علیه بودن، حق اونها را رعایت میکنند. اگر یک گروه کمی به طرف صلاح میروند و اکثری به طرف فساد، حق اون گروه کم که شایستند در فرهنگ قرآن محفوظ است و خداوند اونها را استثنا میکند. لذا فرمود به من قوم موسی امتون یهدون بالحق. این یه مطلب دوم این است که در بیان این قوم آرا و اقوال زیادی است که برابر بعضی از این اقوال روایتی هم است که اون روایت گرچه سند معتبری ندارد، ولی به عنوان یک رأی در بین مفسرین مطرح است. یکی از اون آرا این است که به من قوم موسی منظور گروهی بودند در عصر خود موسی کلیم که به حق ایمان آوردن و به حق هم از باطل عدول میکردن. به بهی یعدلون یعنی بالحق یعدلون عن الباطل،
یا بالحقه یعدلون فی القضا و ماننده. خب این گروه کیانن؟ یک جمعیت اندکی در زمان خود موسی کریم سلام الله علیه بودن و تابع هارون سلام الله علیه بودن، این بر اونها قابل انطباق است. آیا اونها این نسبتی که خدا به اونها داده است، این نسبت رواست که اینها هادی بالحق؟ پاسخش این است که جریان هدایت دو قسم است. گرچه هدایت به ذات مال ذات اقدس اله است، ولی در بین جوامع بشری هدایت بالاصال مال انبیا و معصومین علیهم السلام است، بعد به تبع اونها مال پیروان اونها. این که در قرآن کریم از زبان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده است که ادعو الی الله علی بصیرتین انا و من اتبعنی، معلوم شد که پیروان پیغمبر هم مردم را به طرف حق دعوت میکنن. این دعوت الی الله هم یه نوع هدایت است. پس گرچه هدایت بالاصاله در بین جوامع بشری مال انبیا و معصومین است، ولی شاگردان اینا که متعلمین علی سبیل نجاتن میتوانند طبق راهنمایی اونها هادیان مردم باشند. نمونه این که هدایت را میتوان به غیر انبیا هم اسناد داد و علمای متعبد و ربانی و متشرع و متعهد، اونها هم میتوانند هادیان الهی باشند، این است که در سوره مبارکه غافر، همون سوره مؤمن، آیه 36 37 38 به این صورت آمده است. در جریان فرعون حرفش این بود که وقال فرعونو یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاتل الى اله موسى و انی لاظنه کاذبا و کذلک زوجن لفرعون سوء عمله و صد عن السبیل و ما کید فرعون الا فی تباب. اون مؤمن آل فرعون کسی است که میگوید وقال الذی آمن یا قوم تبعون عهدکم سبیل الرشاد. خب بعدها هم فرمود که یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار تدعوننی لأکفر بالله و اشرک بهی ما لیس لی به علم و انا ادعوکم الی العزیز الغفار. و ظاهرا اون مؤمن آل فرعون پیغمبر یا امام نبود، یا عالم متدین و متعهدی بود، یه مؤمنی بود که قرآن از او به عنوان مؤمن یاد میکند. پس اسناد هدایت به غیر امام و غیر پیغمبر ممکن است. احتمال بعدی آن است که منظور از این امت که فرموده به من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی یعدلون، به قرینه هدایت ما بگم اینها انبیا و اولیای آینده بودند که از قوم موسی کریم بودند. و آیه 24 سوره الف لام میم سجده را برای منطبق بدانیم. در آیه 23 به 24 سوره الف لام میم سجده این است که ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه و جعلنا هدا لبنی اسرائیل و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، که اینها رهبران الهی بودند که مردم را با امر الهی هدایت میکردند. حالا این امر یا معنای فرمان و رهبری تشریعی است یا همون امر ملکوتی است که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، یعنی هدایت باطنی. به هر تقدیر اینها رهبران الهی هستند و بعد از موسی کریم هم ظهور و حضور پیدا کردند که انسانها را به امر الهی هدایت می‌کردند. این دو احتمال. احتمال سوم این است که منظور از قوم موسی برابر روایتی که از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه رسیده است، گروهی هستند که ورای چین زندگی می‌کنند. بین چین و بین اونها یه وادی بیابان سوزان رملی است، وادن هارون من رمل، که دسترسی به اونها میسور نیست. نه اونها از ما با خبرن، نه ما از اونها با خبریم، بلی قوم مؤمنین. این روایت رو مرحوم امیرالاسلام در مجمع نقل میکند. در تفسیر صافی این جمله اضافه شده است که ذوالقرنین گفت اگر بنا شد من با کسی به سر ببرم و با کسی زندگی کنم، با همونها زندگی بکنم، چون بسیار وارسته و مؤمنن. منظور از قوم موسی اون گروه هم. اثبات این هم از جهت تاریخ مشکل است، هم از جهت روایت صعب است، هم از جهت موقعیت های کنونی. اما از جهت تاریخ مشکل است، برای اینکه تا کنون چنین تاریخ مدون معتبر نقل نشده. از در روایت، این روایتی که مرحوم امیرالاسلام نقل کرده سند معتبری نداره. از در موقعیت کنونی هم دشوار است، برای اینکه با پیشرفت علم جای غیر کشف شده نیست که حالا در این جزیره یا غیر جزیره اینا به سر ببرن و کسی از اونا باخبر نباشد و اونا از جایی باخبر نباشد. این قول بعید است. ممکن است این گروه به من قوم موسی امتان گروهی باشند که بعد از موسی کریم و قبل از عیسی مسیح سلام الله علیه ما آمدند و به شریعت موسی کریم معتقد بودند و ایمان آوردند. چه این که آخرین احتمال این است که منظور از به من قوم موسی امتان آن است که از همان قوم در عصر نزول قرآن کریم کسانی بودند که به پیغمبر ایمان آوردند، مردم را به حق دعوت می‌کردند و در داوری ها هم بالحق حکم عادلانه داشتن. یکی از این وجوه خمسه میتواند معنای من قوم موسی امتون یهدون بالحق و بهی عدلون باشه. مطلب بعدی آن است که در جریان تبعیت گفته شد اگر پیغمبر و همچنین امام معصوم علیه السلام از اون جهت که دارای سمت و رسالت و نبوت و امامتن دارن کاری انجام میدن، اون کار حجت شرعی است و اسوه است، ولی از اون جهت که یک انسان عادی هست دارای کار شخصی انجام میدن، از اون جهت دیگه کارشون اسوه نیست. حالا امام معصوم یا پیغمبر علیه السلام یه وقتی خسته شدن، 2 ساعت به ظهر گرفتن استراحت کردن، یه روز هم همچه اتفاق افتاد. حالا این دلیل است که ما هم با تأثیر بکنیم یا نه؟ یا یه وقتی میل داشتن فرون غذا را میل کردن، این دلیل است بر این که ما هم باید از اون غذا استفاده کنیم که اینا مثلا استحباب شرعی است یا نه؟ فرضم دیگه است که قرینه حالیه یا مقالیه قائم شده است برای این که این رو فعل شخصی است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که آیا اگر فعل پیغمبر یه فعل شخصی بود و محور استدلال فقهی یا حقوقی نبود، این مستلزم آن است که ایشون معصوم نباشند در این کار یا منافی با اسمت اوست؟ هرگز این چنین نیست. ممکن است در همه شؤون، حتی اون شؤون عادی هم معصوم باشند کما هو الحق، لکن این معیار حجت شرعی نیست برای ما. به ما نفرمودند در این کار تأثیر کنید. اگر یک کسی به جایی رسیده است که منطق و سنت و سیرت او این است که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه شؤون مرگ و زندگی او برای خداست، چنین انسانی در جمیع آناء اللیل و اطراف النهار کارای معصومانه است. الان در زیارت آل یاسین که از بهترین زیارت های وجود مبارک حضرت ولی از ارواح نافدا است، ما به تک تک احوال او سلام عرض میکنیم. السلام علیک تقرأ و تبین و السلام علیک ان تقوم و تقعد، بعد بگیم السلام علیک فی آناء لیلک و اطراف نهاره، بر تک تک حالات تو سلام. خب این برای آن است که یه انسان کامل جمیع شؤونش الهی است. حالا ولو اون حالتهای خاصش برای بیان حکم شرع نباشد، حالا فرض کنید حضرت یه وقتی خسته شد قدم زدن و 7 دقیقه طول کشید، این دلیل است برای اینکه آدم مستحب است 7 دقیقه قدم بزنه؟ این که نیست. به منافات هم نداره در همون کار معصوم هم باشه، نه مستلزم عدم اسمت است نه منافی با اسمت. اگر یه وقتی حضرت دارد کار را انجام میداد که قرینه حالی یا مقاری برای این است که بخواد حکم شرعی را بیان کند، این داخل در بخش تقریر میشود، میشه سنت، که فعل و قول و تقریر معصوم میشه حجت و منبع حکم شرعی است. اما اگر نه قرینه داریم که این برای بیان حکم شرعی نیست، این حالا حضرت خسته شدن دارن میخواب و استراحت میکنن. مطلب بعدی آن است که این که فرمود و قطعناهم اثنتی عشرت اثباتا امما، گوشه از این دستور مبارک بقره بحث شد و الان برخی از نعم را اینجا ذکر میکنن که این نعم باز در سوره مبارک بقره آمده. ما حالا به خطوط کلیش اشاره میکنیم، تفسیرش به همون سوره مبارکه بقره برمیگردد. فبود و قطعناهم اثنتی عشرت اثباتا، ما اینا تقطیع کردیم، قطعه قطعه کردیم، تفریق کردیم، فرقه فرقه کردیم، فریق فریق کردیم، اینا را 12 سبت قرار دادیم. سبت به فرزند و به نوه گفته می شود، منتها درباره 2 اطلاق شروع بیشتری دارد. یکی درباره نوه است، یکی درباره نوه دختری، این 2 در مقابل حفید که نوه پسری است، سفت را غالبا بر نوه دختری اطلاق میکنن، گرچه فرزند را هم میگن سفت، ولی غالبا به نوه اون هم نوه دختری میگن اثبات سفت، در قبال حفید و احفاد که نوه پسری است. اما خب اولاد مطلقه. فرمود ما اینها را 12 فرقه قرار دادیم برای تنظیم کارها. اولاد حضرت ابراهیم سلام الله علیه، یکیش اسحاق بود و من برای اسحاق یعقوب و یعقوب دارای 12 فرزند بود که هر کدام از اینها رئیس یک تیره و تبار و گروه خاصی بودند که این اثبات 12 گانه سرسلسله اینها 12 فرزند از فرزندان یعقوب سلام الله علیه است. اثبات یعقوبی به منزله قبائل اسماعیلی است. اسماعیل سلام الله علیه دارای فرزندان بود که هر کدام رئیس قبیله شدند و یعقوب سلام الله علیه دارای فرزندان بودند که هر کدام از اینها رئیس سبتی شدند. برای اینکه کارهای اینها درست نظم بگیرد در این مسافرت، هر کدام به رهبر گروه خاص خود مراجعه کنند، وجود مبارک موسی کریم هم اینها را سازماندهی کرد و هم اون نظم طبیعی به خانوادگی را رعایت کرده است. 12 فرقه درست کرد از 12 سبت و رهبر هر کدام از اینها را زعیم از زعمای همون سبت قرار داده است. همون وقت تعناه مصنطه اشتت اثبات و هر کدام از اینها منزله امت شد و اینه شدن امم 12 گانه. و اگر چونچه در آیه قبل فبود به من قوم موسی امتون یهدون بالحق، معلوم شد یک گروه را امت می گفت. بعد فرمود به این که اینها هر وقت نیازی داشتن ما از راه غیر عادی در اون بیابان گرم که اینها اون راه طولانی رو طی میکردن نیازهای اینها برطرف میکردیم. و اوحینا الی موسی اذ استسقاهو، وقتی این بنی اسرائیل که 12 سبت شدن تشنه شدن در اون بیابان از وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه آب خواستن، ما به موسی کریم دستور دادیم انزر به عصاک الحجر، به عصایت این سنگو بزن. یه حجر عظیمی بود که این الفلامش الفلام عهد است ظاهرا، نه یک حجر کوچک. یه حجر بزرگ و صخره عظیمی بود که از اون میتوانست 12 چشمه بجوشد. فرمود اونا استسقا کردن، ما هم بلا فاصله به موسی کریم دستور دادیم از راه وحی که عصا را به اون سنگ بزرگ و اون صخره عظیم بزن. او هم این کار را کرد. فنبجست من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمه از این سنگ و صخره عظیم جوشید برای تأمین نیازهای آبی این 12 فرقه. عصای موسی کریم سلام الله علیه در موارد فراوانی خاصیت حیات در او بود. این منزله آب زندگانی بود. گاهی خودش زنده می شد، گاهی هم یه شیء جامدی را جریان ببخشید، حکم حیات به او می داد. خودش زنده می شد همان است که وقتی موسی کریم عصا را القا می کرد، این کنه ها جان یک مار شد که جست و خیزش در حد یک جن. این تحول این عصای جامد به صورت یک حیوان. گاهی هم با این عصا دریای منقلق را منفلق می کند، بسته را باز می کند. این سراسر دریا آب بود، بسته بود. انزر به عصاک البحر، این بسته باز می شود، یعنی آبهای رفته می رود، آبهای نیامده می ماند. این وسطش وزر ابراهام طریق هم فلبهره یه بسا یه همچه کاری از عصا ساخته است که منقلق را منفلق می کند، بسته را باز می کند. گاهی هم با همین عصا صخره منقلق را منفلق می کند، اما با جوشش 12 چشمه برابر نیازهای 12 گروه که قد علم کل اناسن مشربه هم، هر کسی می دونست برابر توضیحی که وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه کردن از اونجا آب می نوشد. خب این حالا تبدیل عناصر به آب ممکن است از یک سو، و این آبهایی که زیر زمین به رهبری خدا حرکت میکنن، فرمود که او باران بر شما میفرستد، سلکه و ینابیع فی الارض، این ینبوعها و چشمه ها را او در زیر زمین رهبری میکند. این دو راهی سه راهی، یه جا ورود ممنوع، یه جا دو طرفه، یه جا یه طرفه، این راه های زیر زمینی میاه را او به عهده دارد. مسالک اینها و طرق اینها را ذات اقدس اله تأمین میکند. اوست که باران میفرستد و به زمین فرو میبرد، سلکه و ینابیع فی الارض، اوست که مسلک و طریق و راه دی طرف و دو طرف و این طرف میکند. این آبها کجا بروند و کجا سر در بیارند و فاصله چقدری در زمین به سر ببرند، اگر مردم سرزمین مورد عنایت حق بودن، خب سعی میکنند این آبها را در دید اونا، در دسترس اونا قرار بدن. اگر خدای ناشرده مورد بیمهری خدا قرار گرفتن، خب دستور میداد اینا با یه قدی پایین تر برن. این که فهمت قول ارائیتم این اصبه ما اکم قورن فمن یعتین کن به ما این نعین، همینه دیگه. ما این را ما این گفتن برای تراه العیون و تناره الدلا، از یاد ما این است، آبی که چشم رو میبینه، دلو به او دسترسی داره، دست به او دسترسی داره، آبی که تراه العیون و تناره الدلا میشه ماء معین. و چنین آبی هم آب جاری است که فیضش به همه میرسه. یکی از القاب وجود مبارک هست ولی از سلام الله علیه ماء معینه، و این هم تطبیق شده است وجود مبارک حضرت. این آب زندگانی است که الان غائر و غائب است. قل ارایتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم ماء معین. خب یکی از القاب حضرت ماء معین، و عالم را هم ماء معین گفتن، علم را هم ماء معین گفتن، چون جاری است. از زبانی به قلبی و از قلبی به قلمی و از قلمی به کتابی به ماننده. اگر شما میبینید یه علمی از اعصار گذشته به ماها رسیده است، معلوم شد یه آب جاری است. این مشایخ ما، این بزرگان ما، این مفسرین ما، این علمای ما رضوان الله علیهم اجمعین، اینا به شاگردانشون فرمودن، اونا یا گفتن یا در کتابا نوشتن، دیگران مطالعه کردند یا شنیدن، کم کم به ما رسید، برای ما هم نقل کردن. این میشه ماء معین. علم ماء معین است، عالم ماء معین است. خب اگر مردم یک منطقه خدای ناکرده نالایق بودن، علمای اونها یا رحلت کردن یا هجرت کردن، فمن یعتیکم به ماء معین. یه مدت میبینید یه شهر خوشسالی میگیرد یا یه روستای خوشسالی میگیرد، مدت‌های دیگه عالم اونجا نمیرود، دست کفرای نعمت. به هر تقدیر ذات اقدس اله طبق بیان قرآن کریم سلوک این آبها را به خود استاد میداد که همون سلکهو ینابیع فی الارض. حالا کجا میخواد ینبو بشه، کجا چشمه بشه، کجا قنات بشه، کجا چاه بشه، او با دستور بده. اگر خدا ناکرده مردمی مورد بیمهری او شدن، دستور میده یه قدر آب پایین میرن، اونگاه با هیچ وسیله صنعتی هم نمیشه رو بالا آورد. خب این کبیرا هم همینطوره دیگه. اگر خدا ناکرده این چاهای قم یک دو سه کیلومتر پایین تر بره، وسیله صنعتی برای اونی بعد اینجا میشه خوش، اینجا برای زندگی نیست، بعد همه یک سر از بین میره. فمن یاتیکم به ما این می. خب بنابراین هم رهبری راه‌های زیرزمینی آب‌ها به دست او، هم ارتفاع و انخفاض سطح این آب‌ها به دست او. قل ارایتم من اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. حالا که چنین است، یک عصایی که سر حیات در او، به فرمان الهی زنده می شود، به فرمان الهی تشنه ها را هم سیر می کند، نمی گذارد اینا بمیرن. اینم یه نحوه حیات است، در حقیقت احیاست. منتها در سوره مبارکه بقره تعبیرش اینه که فنفجره، اینجا دارد انبجست. مرحوم امینالاسلام و دیگران بر این باورن که انبجاست با انفجار فرقش این است. اون جوشش نرم و ملایم و اندک را میگن انبجاست، اون فوران را میگن انفجار. اینی که در سوره مبارکه بقره از انفجار سخن به میان آورد و در سوره اعراف از انبجاس، برای آن است که این آب در طلیعه طلوع و روشن شدنش به صورت ملایم در آمده، یک سر فشار نیاورد، به صورت ملایم بود تا هر کسی به اندازه لازم از آب استفاده کند، بفهمد که چقدر آب میاد، راهش مشخص بشد، اونگاه فوران شروع شد. در سوره مبارکه بقره آیه 57 به بعد این است: هم ذللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. در آیه 60 سوره مبارکه بقره فرمود: و اذ استسقى موسی لقومه فقل نضرب بعصاک الحجر. گفتن همان و اطاعت او همان، دیگه نفرمود فقل نضرب بعصاک الحجر فضربه، بلکه هم فرمود فانفجرت. این فضربه متویست برای سرعت قضیه، یعنی دیگه او معطل نشد، فورا عصا را به اون سنگ زد. فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا که قد علم کل اناس مشربه هم. هر گروهی آبخورشون رو میدونستن. منظور از این کل اناس همون 12 سفت به 12 فرقه بود. کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. اما در این آیه محل بحث سوره مبارکه اعراف فرمود به این که و اوحینا الی موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منه اثنتا عشره لا. خب معمولا در تلیعه امر انبجاس است و به صورت نرم و شیب ملایم این آبها می جوشد، بعد فوران میکنن. فن بجسد من حسن تا عشرت اینن قد علم کل و اناسل مشتبا. و اما اون که در آیه 57 فرمود به این که وذل الله علیه و الغمام، نعمت دیگری را که باید اونجا ذکر میکردن اینجا هم ذکر بودن، فبودن ما نیازهای آشامیدنی اونها را تأمین کردیم. در این بیابان سوزان احتیاج داشتن به یه سایبانی، ما ابر را هم به عنوان سایبان به اینها رسالت دادیم، چون این ابرها را ذات اقدس الهی در اثر بادهایی که می آفریند رهبری می کند و بادها رسالتشون جابجا کردن ابرهاست. همون این بادها رسالت الهی را به عهده دارند و ارسلنا الرياح لواقع، اگر ریاه را ذات اقدس الهی ارسال میکند پس سلسله ریاه رسالت تکوینی الهی را به عهده دارند، برای تلقیح گیاهان هم خوبن. خب این ابرها را به وسیله این بادها جابجا میکند. غمام این ابر اگر چونچه مأموریت الهی داشته باشد بالای سر همینها برود، یه چتر سیاری در اطراف مدینه مسجدی ساختن الان که داخل در شهر شد، بنام مسجد الغمامه. خود مردم مدینه میگفتن که روزی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز عید فطر را در بیرون مدینه که مستحب است در یه فضای باز تحت السماء بخوانن اینجا بخونن. اون روز هم هوا خیلی گرم بود، اونجا تقریبا منطقه استوایی است، همیشه تا حدود یکسان است و گرم است، فرق تابستان و زمستانش هم نیم ساعت است نه بیشتر، ولی اگه مصادف با تابستان باشد یا یه سال گرمی باشد خب گرماش زائد است. شاید مصادف با تابستان بود و در ایام سوزان و گرمای بدون بارش باران بود، لذا خیلی احساس رنج میکردن. دیدن که یک ابری آمده در حد یک چتر ایستاد بالای سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نمازگزارها تا این نماز عیدشون رو خوندن. به برکت اون اعجاز الهی مسجد اونجا ساخته مولانا مسجد غمامه، ایرون بزرگان مدینه یه وقتی به خود ما میگفتن. خب این معجزه بود، پیداست که این ابر آمده تکون نمیخوره، همجا هست، آخه هوا هم هوای ابری نیست، یه تک ابر پیدا شده بعد هم اینجاست، بعد هم که نماز خوندن متفرق شدن این ابر هم راش میره میکنه. این و ذل الله علیه و الغمام هست، اینم یک کرامت، همه اینها به برکت موسی کریم بود. و انزل الله علیهم المن و سلوا، که جریان من و سلوا مبسوطن در سوره مبارکه بقره بازگو شد. من شاید چیزی شبیه عسل باشد، سلوا شاید چیزی شبیه طائر خوشخوراک و کبوترگونهی باشد که آبشون با اون 12 چشمه تأمین شده است و مواد غذایی اون هم با همین من و سلوا تأمین شده است. اونگاه فهمود کلو، یعنی قلنا لهم کلو من طیبات ما رزقناکم، این غذاها رو بخورید و شاکرانه به سر ببرید، اون که ظلم نکنید و شاکرانه به سر ببرید محذوف است به قرینه و ما ظلمونا، یعنی اینا کفران نعمت کردن به جای شکر نعمت ولی به ما ستم نکردن، به خودشون ستم کردن. و ما ظلمونا بلکن کانو انفسهم یظلمون، برای پرهیز از اتحاد ظالم و مظلوم باید چه این توجیه کرد که انسان یه فطرتی دارد که انسانیت انسان به همون فطرت و عقل اوست، شهوت و غضبی هم دارد، اگر در مسافه جهاد اکبر این شهوت و غضب پیروز شدن، این عقل و فطرت را به اسارت میگیرن، نه اینکه اینها را از بین ببرن. این که وجود بارک است امیر فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، ناظر به همین. خب حالا اینکه هوا غالب شد، این به کی ظلم میکند؟ به این فطرت و عقل ظلم میکند که در حقیقت انسانیت انسان و شناسنامه انسان به همون فطرت و عقل است، خود همون اوست. این که قرآن در سوره 8 میفرماید اینا خودشون رو فراموش کردن، یعنی اون خود بالعصر را که فطرت و عقل است. همین قرآن فرمود اینا که ایمان ندارن منافقه، اینا فقط به فکر خودشونن، اهمت هم انفس هم یدنون بالله، این دیگه خود حیوانی است. این که ما میگیم اینا فقط به فکر خودشونن، نه خود به خود اصیل انسانی. خب اگه به فکر خودشون بودن که خیشتن خودشون رو یافتن، که در حالی که خدا هم فرماد که انسا هم انفس هم، اینا رو خدا انسا کرده، خودشون رو از یاد خودشون برده. اینا به فکر همه چیز هستن، فقط خودشون رو فراموش کردن. معلوم میشه اون خود بالاصاله که عقل و فطرت است، اون منسی است، و این خود حیوانی که اهمتهم انفسهم، این خود مذکور است. باید این خود مذکور که زمامدار کارهاست ظالم است، اون خود اصیل که منسی است مظلوم است. همون به مال دلمون را براک این کار را انفسا بیردمون. الحمدلله.